قدرت ایران مطالبی رو بیان کرده باشیم. ادامه بحث امروز برنامه تراکنش، امنیت غذایی در حوزه بانکی رو انشالله هفته آتی برنامه تراکنش تقدیمتون خواهیم کرد. شما شنونده عزیز رو باز هم دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و برای شنیدن برنامه‌های گذشته تراکنش دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد تا مجموعی از برنامه‌های پیشین تراکنش رو دریافت کنید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مطهر مهرابی و صدا بردار سید حسین اولیاوش هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
یک نکته مهم.
سلام. مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر رویکرد خط مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها دیگر نباید روی ریل حرکت کرد.
باید الگوی حرکت را عوض کرد. مثل کسی که بخواهد ماشینش را تبدیل به احسن کند یا اینکه اصلا به جای ماشین از این به بعد تصمیم بگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیروی انسانی رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریه دیگری هست. به عبارت این تو نظریه اقتصادی کلان پیدا نمیشه. باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم؟ جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی 40 ساله. متوسط سنی کانادایی 42 ساله. ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشورها کشورهای پیر سال هستن فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصله‌ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
نیازهای اساسی انسان کدامند؟ یادش بخیر، این یکی از سوالات همیشگی درس تعلیمات اجتماعیمون بود. سوالی که انقدر تکراری بود دیگه حتی بچه‌های درس نخون کلاس هم می‌دونستن. جواب این سوال سه کلمه نخنما شده خوراک، پوشاک و مسکنه. اون موقع شاید درک کاملی از این نیازها نداشتیم، اما حالا که وارد زندگی شدیم و ماه به ماه پول خورد و خوراک و لباس و اجاره خونه رو کنار می‌ذاریم، این نیازهای اساسی رو با گوشت و پوستمون درک می‌کنیم. با دونه دونه مهره های ستون فقراتمون سنگینی مخارج تأمین مسکن رو میفهمیم و همه این درد ستون فقراتمون وقتی بیشتر میشه که بدونیم بالا رفتن قیمت مسکن نه به خاطر بالا رفتن قیمت مساله که به دلیل سودجویی عده است. کسانی که برای رسیدن به منافع بیشتر خونه هایی رو میخرن و اونها رو همینطور خالی رها میکنند تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا قیمت خونه ها بالا و بالاتر بره و اونها روز به روز سود بیشتری ببرند.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحث من در مورد سامانه جامعه املاک و اسکان، با سامانه جامعه املاک و اسکان هدف گذاری شده که یک کد یکتا یا یونیک یا واحد به هر کدوم از واحدهای مسکونی داده بشه و این کد یکتا و کد واحد تطبیق داده بشه با کد ملی هر نفری. انتظار بر اینه که واحدهای خالی واقعی شناسایی بشن و این واحدهای خالی به عرضه مسکن و بازار مسکن برگردن تا قسمت عمده ای از تقاضای مسکن کشور رو بتونن پاسخ بدن و قیمت مسکن پایین بیاد و این خودش برمیگرده به در از اون مدیریت بهینه بازار مسکن که انشالله با وضع قوانین جدید مالیاتی بر خانه های خالی مشکلات بازار مسکن انشالله مرتفع بشود.
این سامانه که کلیدش در کشور ما هم زده شده به سامانه جامعه املاک و اسکان معروفه، سامانه‌ای که میتونه پایان خوشی باشه برای همه افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن دیدیم و میبینیم.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خود باوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
که برابرد قیمه یاده بچه ملالایی گفتیم البته مطلب خواب برد.
چراغ خانه، بسم الله الرحمن الرحیم. هر روز را به عشق نگاه تو آغاز میکنم که متصل ترین نگاه به چشمه نورانی و بیکران لطف خداست و هر روز به تو سلام می کنم با امید به آنکه پاسخی از تو دریافت کنم که تمام لحظه هایم را متبرک کند. سلام بر تو یا صاحب ثانیه ها، سلام بر تو ای مولای زمین و زمان و آسمان. السلام علیک یا صاحب الزمان. سلام، بعد از نام و یاد خدا و تبرک جستن از نام نورانی 12 ماه کامل هستی، چراغ خانه دیگر رو روشن میکنیم به امید اینکه با هر قدمی که برمیداریم در زمره یکی از یاران وفاداران حضرت قرار بگیریم که راز انتظار، پویایی و حرکت، نه سکون و انفعال. در چراغ خانه هر بار یه شغل خانگی رو به شما معرفی میکنیم و با یکی از کارآفرینان خوشغیرت ایرانی در زمینه کسب و کار خانگی آشنا میشیم. بریم ببینیم این بار سوغات سفر گزارشگر خوبمون خانم محمد پناه چی هست؟
داستان ما از اونجایی شروع شد که پدر من به من گفتن دیگه من پول تو جیبی نمیدن. من سال دوم دانشگاه بودم و اولش خیلی ترسیدم، نمیدونستم باید چیکار کنم. ولی خب پدرم به من گفتن که خیالم راحت باشه، منو حمایت میکنن و این فقط برای اینه که بتونم رو پای خودم وایسم. من و خواهرم از دوره نوجوانی کلاسای نقاشی میرفتیم و کلنم به جعبه‌های چوبی خیلی علاقه مند بودیم. بعد همین من تصمیم گرفتم جعبه‌های چوبی رو بگیرم، نقاشی کنم، رنگ کنم و بفروشم. ولی بعد از یه مدتی متوجه شدم به خاطر اینکه کار هنری هزینه‌هاش بالاست، فروش خیلی خوبی ندارم. به خاطر همین تصمیم گرفتم کارو صنعتی کنم. برای صنعتی تر شدن کار شروع کردم کار کردن با یه کارگاه کوچیک. ایده جعبه ها از من بود و اونا تولید میکردن. بعد از یه مدت هم خواهرم که درسش تموم شده بود به من ملحق شد.
خب پس اینطوری شد خانم فلاح که خواهر کوچیکه و خواهر بزرگه تصمیم گرفتن تا به هدفشون برسن، درست میگم؟
بله همینطوریه.
تو زمینه لوازم تزیینی و جعبه های چوبی فعالیت میکنین، درسته؟
بله. کار ما جعبه ها و وسایل تزیینی حالا خونه و آشپزخونه و اینجور چیزاست، با هم MDF ملامینه ساخته میشه و هم حالا MDF های خامی که ما رنگ میکنیم. طراحیش تمام از خودمونه، یعنی چه از کار نرم افزار، چه اتود اولیه‌اش و چه ساختش، مونتاژش، تمام مراحل صرف تا صد این کار رو اینجا توی کارگاه وسیله خودمون انجام میشه.
بسیار عالی. شما مرضیه فلاح خواهر کوچیکه یا خواهر بزرگه؟
من خواهر بزرگه هستم.
زنده باشین. شما خانم فاطمه فلاح خواهر کوچیکه؟
بله.
خدا حفظتون کنه. خیلی تبعیت داری نه خواهر بزرگه نه؟
بله باید تبعیت کنم، به حال بزرگتره.
الگوتونه.
بله بله.
خدا ایشالله حفظش کنه براتون.
سلامت بشینم.
زنده باشین. خب بچه ها، خواهران کار کردن چه مزیت هایی داره؟
خوبیش اینه که خیلی همدیگر درک میکنیم، کامل همدیگر پوشش میدیم. یه وقتایی که حالا فاطمه نمیتونه کارگاه باشه من پوششش میدم، یه وقتایی که من نمیتونم کارگاه باشم فاطمه منو پوشش میده. خیلی با هم درگیری نداریم سر این قضایا، خیلی همه چی رو روال و راحت پیش میره.
خب از اونجایی که نمیشه سن خانوما رو گفت، من از این سوال گذر میکنم و میرم سوال بعدی. با چه مقدار سرمایه کارتون رو شروع کردید؟
سرمایه اولیه خیلی کم بود، شاید حدود 400-500 هزار تومان.
باریکلا. اونم از بابا گرفتین؟
بله، ایشون لطف کردن ما رو حمایت کردن، به ما قرض دادن.
انشالله که سایهشون بالای سرتون همیشه خدا مستدام باشه. از چه سال این کار رو آغاز کردین؟
از سال فکر کنم 5-6 سالی هستش که اگه از ابتدای کار بخوایم بگیم 5-6 سال هستش که کار رو شروع کردیم.
بعد چقدر طول کشید که این سرمایه 500 هزار تومن برگرده؟
فکر کنم حدود یک سال طول کشید تا این سرمایه دوباره برگرده.
یعنی یک سال طول کشید تا 500 هزار تومن برگرده؟
500 هزار تومن به عنوان سود دیگه، چون توی کار تولیدی اینجوری نیستش که شما باید سود رو حساب کنین، وگرنه خب اون پولی که بابت شما چوب دادین دوباره بهتون برمیگرده، ولی خب اونو دوباره باید باش تولید انجام بدین. ولی اون 500 هزار تومن سود یک سال تقریبا طول کشید تا برگرده.
دقیقاً همینطور هست که میفرمایید. خب این مهارت رو از جای خاصی آموزش دیدین یا از قبل بلد بودین؟ چطوریه؟
همونطور که گفتم من خیلی کلن به جعبه و چیزای کوچولو با نمک از بچگی علاقه داشتم. خب حالا یه سری زمینای هنری هم مثل کلاس نقاشی که از دوره نوجوانی رفتم توش موثر بود و این باعث شد که من همیشه تو ذهنم داشتم یه چیزایی درست میکردم، میگفتم این جعبه اگه اینطوری بود چقدر بهتر میشد، اگه حالا یکم کوچیک‌تر بود چقدر قشنگ‌تر میشد. این بود که خیلی ذهنم آماده بود، یعنی وقتی به این قسمت رسیدم که میشه یه چیزایی تولید و طراحی کرد، کامل آمادگیشو داشتم، انگار که مثلا یه برنامه‌ریزی بلند مدت 10 ساله خیلی ریز ریز توی ذهنم انجام شده بود بدون اینکه خودم متوجه شم.
مرضیه خانم از اولش هم خلاق بود.
شما لطف دارین. بیشتر راجع به علاقه است، به حال هر کسی به یه چیزی علاقه داره. مثلا حالا پسر نوجوانی رو دیدم که خیلی علاقه دارن به ماشین، تاریخ نکته های ماشینو میدونن، من حالا توی جعبه و چیزای بامزه خونه اینطوری بودم.
خانم فاطمه فلاح، شما به ما بگین که چطوری شد که تصمیم گرفتیم بیاییم با آبجی مرضیه‌تون کار کنیم؟
دقیقا روند یکسان بود. منم از سال آخر دانشگاه پول تو جیبیم قطع شد و مجبور شدم که دنبال یک کار باشم، در واقع درآمدزایی. خب منم که هنرهای مرضیه رو، یعنی با هم کلاس رفته بودیم، پدرم یه صحبت خوبی همیشه میکردن، میگفتن که اگه تو الان به مرضیه ملحق شی انگاری که اسب زین کرده رو سواری. خب این شد که منم اومدم چه مرضیه.
درود بر پدر محترمتون که قدرشون رو همیشه باید دونست. فکر میکنم شما اگر پسر بودین از همون بچگی قدر میکردن پول تو جیبتون رو. شانس آوردین پسر نشدین.
آره احتمالاً اگه پسر بودیم از همون مثلا شاید اول راهنمایی کامل قطع میکردن. بله
زنده باشن انشالله، امیدواریم الان شنونده گزارش ما باشن و حتما حسابی دارن با مادرتون میخندن به این مصاحبه. خب بازار فروش محصولاتتون کجاست خانم مرضیه فلاح؟
ما توی سطح شهر با یه سری مغازه همکاری داریم و حالا به خاطر این بیماری هم که ایجاد شده و خیلی فضای مجازی خب پررنگ‌تر شده، الان توی فضای مجازی فعال هست و حدود 46,000 نفر هم دنبال کننده داریم.
پس حسابی حرفه‌ایین.
شما لطف دارین.
زنده باشین انشالله. پس با این حساب تبلیغاتتون توی فضای مجازی هم هست؟
بله به تبع هر کاری خب نیاز به تبلیغات داره، خب فضای مجازی هم تبلیغات مربوط به خودشو داره.
الان در حال حاضر فضای مجازی خیلی بستر خوبی شده برای ارائه دادن هنر و کارا و کلن پیشرفت.
شما هم که هنرمند، مردم ایران هم که هنر دوست چه شود؟ الان فقط دو نفری خواهرانه کار میکنین، خواهر کوچیکی و خواهر بزرگی یا کسای دیگر رو هم به حریم کارگاهیتون راه دادین؟
ما چند تا همکار دیگه هم داریم که حالا با ما فعالیت میکنن که مامان پری و بپیچ و سلطنه و ما هم که خواهر کوچیکی و خواهر بزرگی هستیم.
باریکلا چه اسمای قشنگی. واقعا کارهاتون هم شیکه هم تر و تمیزه. بعد تو این کارگاه دو تا خانوم به قولی کارآفرین. شما نه تنها خودتون رو به نظر من تعمیم میکنین، بلکه چند تا زندگی دیگر رو هم تعمیم میکنین که اسمایی به این خوشگلی داره، من نمیتونم اعلامش کنم. این کارگاه رو اجاره کردین؟
بله این کارگاه رو ما حدود 3 سال پیش اجاره کردیم.
یعنی از 3 سال پیش کارتون رو گسترش دادین، آدمهای دیگر رو آوردین اینجا کار کنن و تصمیم گرفتین که علاوه بر خودتون از این هنرتون افراد دیگه‌ای هم سود ببرن.
بله ما نزدیک با 20 نفر همکاری میکردیم تا قبل کرونا، ولی خب به خاطر کرونا و مسائل پیش اومده مجبور شدیم با همشون خدافظی کنیم. الان مثلا با تعداد کمتری همکاری میکنیم.
و خب وقتی هم که این کارگاه گرفتیم اول انقدر گسترده نبود کارمون، خیلی مدلای کمتری داشتیم، با 3-4 تا مدل شروع کردیم. ولی خب بعدن هی اینکه حالا یه قسمت طراحی به کارمون زیاد شد، چون اون اول کار همون کار نرم افزاری طراحیامون رو همون کارگاه انجام میداد، ولی ما ایدهشو میدادیم. ولی خب بعد از اون دیگه خودمون دوره های نرم افزار کورل رو دیدیم و شروع کردیم به طراحی کردن و خب هی هم طراحی ها بیشتر شد و هم که تولیدم خودمون دست گرفتیم، این شد که خب به هر حال بخش کارگاه بزرگتر شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. خواهر کوچیکه و خواهر بزرگه به همراه نیروهای زبر و زرنگشون کارهای ویژه‌شون که خیلی به درد عروس خانم‌ها می‌خوره، به درد کسایی می‌خوره که خونه‌های شیک و شکیلی دارن و دوستان لوازم تزیینی قشنگی داشته باشن. خیلی متشکرم که همراه گزارش من بودید. امیدوارم که قدم هاتون در حوزه جهش تولید استوار و محکم باشه و هر روز موفق تر از روز بعد باشین. خیلی ممنونم که همراه من بودید. خدا نگهدار.
زنده باد. آفرین بر همت متعالی شما بانوان خوشفکر و خوش‌ذوق که هر بار طرحی نو در می‌اندازید و با خلاقیتی ستودنی درآمدی پاک و پربرکت رو برای خانه و خانواده به ارمغان میارید. ادامه این گفتگوی جذاب رو هفته بعد در همین برنامه دنبال کنید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد و بازرگانی ایران زمین. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی. نشانی سایت رادیو اقتصاد، radioeqtesad.irib.ir. شماره سامانه پیامک رادیو اقتصاد 30036-37. سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162.
رادیو اقتصاد.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
خانه هر بار برای شما یه هدیه داره. هدیه ما چیزی نیست جز معرفی و پیشنهاد یک شغل خانگی به شما. بله، به شما خانواده خوب اقتصادی که نان از عمل خیش نوش جان میکنید و منت کسی رو قبول نمی کنید. یادتون نره چراغ خونه رو روشن کنید. کلید این چراغ روی رادیو اقتصاد تنظیم شده. اینجا چراغی روشن است.
خب، همراه میشیم با کارشناس خوب کسب و کار و مدرس کارآفرینی این برنامه و صحبت‌های ارزندش نهایت استفاده رو می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان برنامه خوب چراغ خانه. من امیر باقری هستم، مشاور کسب و کار. صحبت‌های خواهران فلاح در مورد کسب و کارشون رو شنیدیم. اولین نکته که به ذهن من میرسه اینه که همه ما میتونیم با استفاده از مهارت‌ها و استعدادهایی که داریم بتونیم یک کسب و کاری را بندازیم. برای خواهران فلاح این تلنگر پدرشون بود که پول تو جیبشون رو قطع کرد و خواهر بزرگتر از مهارت‌ها و استعداد هنری که داشت، از اون کلاس‌های نقاشی که رفته بود، از اون توجهی که به وسایل چوبی داشت، تونست استفاده کنه و کسب و کار خودش رو راه بندازه. نکته خوب بعدی نحوه فروش این کارگاه در فضای مجازی بود که خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد. خواهران فلا با اون ذوق هنری که داشتن داستان پردازی و داستان سرایی هایی واسه محصولاتشون کرده بودن، به محصولاتشون شخصیت داده بودن، یه تمایز ویژه جعبه چوبی اونها داشت. برای منی که میخوام یه جعبه چوبی تزیینی بخرم، چقدر جذابه جعبه‌ای رو بخرم که مثلا شخصیتی قبلا میشناختم، مثلا مامان پری اونو درست کرده باشه یا مثلا به پیچ و سلطنه اونو رنگ آمیزی کرده باشه. اینها در واقع من یه نسبت به اون محصول حس دارم و با توجه به اون اشتیاق و حسی که دارم محصول رو خریداری میکنم. این داستان پردازی علاوه بر تأثیری که تو فروش داره روی جذب مخاطب در فضای مجازی و حتی در واقع نگه داشتن و مخاطب‌های ثابت در فضای مجازی خیلی تو اینها موثره و به این چیزها کمک میکنه. الان دیگه الحمدلله خواهران فلا کسب و کار خونگی به داشتن کارگاه و کسب و کار متوسط گسترش دادن. حالا بعد به فروش بیشتر توجه کنن و روی فروش سرمایه گذاری کنن. همونجور هم که خودشون گفتن نوع دوم خریدارشون علاوه بر فضای مجازی مغازه هاست. در واقع اینها به مغازه ها جنس هاشون رو میفروشن. مثلا میتونن حتی تنوع مغازه هایی که بهشون میفروشن رو گسترش بدن. مثلا مغازه های محصولات تزیینی یا حتی مغازه های آرایشی بهداشتی میتونن مشتری اینها باشن. مغازه های صنایع دستی. یعنی روی این تنوع مشتری ها و مغازه های هدفشون بیشتر تمرکز کنن. نکته بعدی فروش توی فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ، از این اصلا غافل نشن. محصولاتشون خیلی مناسب هدیه دادنه. اگر در مناسبت‌های خاص که این فروشگاه تخفیف می‌ذارن محصولشون تو اون صفحه ویژه تخفیف‌ها یا مثلا صفحه ویژه فروشگاه باشه، قطعاً فروش خوبی به خاطر قابل هدیه دادن محصولاتشون فروش خیلی خوبی رو داره. علاوه بر فروش نکته بعدی میتونه تنوع محصولاتشون باشه. یعنی علاوه بر این تمرکزی که روی جعبه ها گذاشتن میتونن کاراشون رو متنوع کنن و یا حتی از هنرهای دیگه مثل چرم‌دوزی، فیروزه‌کوبی یا حتی مثلا استفاده از تیک گلیم ها یا سنگ های تزیینی میتونن تو کارشون استفاده کنن و تنوع محصولاتشون رو بالا ببرن. دیگه با این کار فکر کنم کمتر سلیقه‌ای هست که دست خالی از محصولات اینها بیرون بیاد و همه سلیقه ها رو جذب میکنن. این نکاتی بود که به ذهن بنده رسید. در آخرم این نکته رو میگم، درسته اوضاع کسب و کارها به خاطر کرونا و شرایط اقتصادی الان زیاد خوب نیست، ولی خواهران فلا میتونن با ذوق و استعدادی که دارن سهم خودشون رو تو فروش وسایل چوبی تزیینی تو این بازار گسترش بدن و به تبع درآمدشون افزایش پیدا کنن.
سپاس از توصیه ها و ایده های خوبی که به ما دادید. در حوزه بحث کارشناسی هم اگر نظر و انتقاد و صحبتی دارید لطفاً با ما مطرح کنید. سامانه پیامکی ما 30,36,37 چراغ خانه رادیو اقتصاد در اختیارتونه. شک نکنید شما هم میتونید یکی از آفرینندگان کسب و کار خانگی باشید. خودتون و توانایی هاتون رو دست کم نگیرید تا روشن شدن چراغ دیگه در خانه دیگه دلتون متصل به چشمه بی پایان لطف الهی. و خدا نگهدار.
کشورت دل و تماسید من مشه تا سهر کشورت دل و تماسید من مشه تا سهر تا به چش خون بگینه ها میایده او سفر تا به چش خون بگینه ها میایده او سفر زی بیا زی تر بیا تا من به رسم نبهار زی بیا زی تر بیا تا من به رسم نبهار جمعه کنن درار جمعین بکم دبر جمعه کنن درار جمعین بکم دبر